انجیل مرقس فصل 16 آیه 15 کلام خداوند ما عیسی مسیح. پس به دیشان گفت در تمام عالم بروید و همه خلایق را به انجیل موعظه کنید، هر که ایمان آورده تعمید یابد نجات یابد، و اما هر که ایمان نیاورد محکوم خواهد شد. موضوع صحبت این است، فیض نجات بخش توبه. در آیه 16 کلام ایمان آوردن رو میبینیم، هر که ایمان آورد، اما هر که ایمان نیاورد. ایمان به این معناست که فرد توبه میکنه و زندگیشو به مسیح عطا میکنه. این معنای ایمان راستین است و این رو ثابت خواهیم کرد همچنان که به این آیات نگاه میکنیم. وقتی که ما به انجیل مرقس نگاه میکردیم، به ویژه به آخر اون، دیدیم وقایعی است که ظاهرا بی اهمیتن در حوالی صلیب، اما چه وقایعی مهمی بودند زمانی که خداوند ما بر صلیب بود. و همچنین دیدیم که مسیحیانی که ایماندار بودند چگونه ایمانشون از دست دادن. شاگردان مسیح وقتی که راجع به رستاخیز شنیدن ایمان نیاوردن، باور نکردن، و بعد خداوند اونا رو توبیخ میکنه و بعد بهشون وعده بزرگی رو میده. و بعد میرسیم با اواخر انجیل مرقس که خداوند میخونیم در آیه 17 که وعده هایی به اونا داده شده و اینا ربط داره به شاگردان. حالا میخوایم تأکید کنیم با آیات 15 و 16 که مطالعه ما به انجیل مرقس به آخر میرسه. خداوند به اونا چنین میگه در تمام عالم بروید و همه خلایق را به انجیل موعظه کنید. عنوان مقدمه باید اعلام کنیم که ما ایمان داریم که آیات انتهایی انجیل مرقس، یعنی آیه 9 تا 20، بخشی از کلام مکاشفه خدای زنده است. در بین بعضی از مفسرین گاهی این شک وجود داشته که آیا این آیات 9 تا 20 به انجیل مرقس تعلق داشتن یا نه، و بعضی از ترجمه‌هایی که امروزه صورت میگیره این بخش رو در پرانتز قرار میدن و میگن اینا در اون نسخه‌های قدیمی وجود نداره. اما این مطلب بی‌معناست. تو اون مقدمه باید به این اشاره کنم، حدود 99.8% نسخه‌های قدیمی عهد جدید تماماً این بخش رو داشتن و فقط تعداد اندکی بودن که این آیات رو نداشتن. پس کسانی که میگن این در نسخه‌های قدیم نبوده حرف بیهوده میزنن. این اعتقاد رو افراد شکاک و کسانی که به کلام اعتقاد نداشتن بیان کردن و این کاملاً حرف پوچ و بیهوده است. وقتی که میبینیم اکثریت نسخه‌های قدیمی تأکید میکنن بر این آیات و همچنین نقل قول‌هایی شده در بین مسیحیان در قرن اول و دوم میلادی که دقیقاً از همین آیات نقل قول میکنن. حالا اون دلایلش رو فرصت نداریم بهش اشاره کنیم، اما اینو مهمه تا بدونیم، زیرا حتی بعضی از کسانی که واقعا به کلام اعتقاد دارن متأثر شدن از این اشتباهی که از سوی محققین بی ایمانه و هیچ جایی نداره. کسانی که شک دارن این آیات آخریه فصل 16 کاملا بی‌معناست و ادهی که چون این شکی رو دارن میگن بعضی از کلامی که اینجا هست شبیه نوشته های مرقس نیست و چنین نتیجه‌گیری و استدلالی کاملا غیر منطقی هست. پس در ذهن من هیچ جای شکی نیست که این آیات بخشی از کلام مکاشفه خدای زنده است و در اکثر نسخه های قدیم هم این بخش وجود داشته و هیچ جای شکی نباید داشته باشه. در اصولت به آیه 15 میرسیم، میخوایم به موضوع ایمان نجات بخش فکر کنیم در آیه 16. اما قبل از اون آیه 15 خداوند به شاگردان چونی میگه در تمام عالم بروید، این فرمان خدای زنده است و این همون مأموریت بزرگ است. در انتهای انجیل متا ادهی تصور میکنن همون مذهب هست که مرقس داره بهش اشاره میکنه و همون واقع است. ادهی دیگه از مفسرین میگن که به نظر میرسه که این شاید همون مأموریت بزرگ هست که خداوند به شاگردانش داده اما در جای دیگه. اما در هر صورت حکم هر دو یکی است و خداوند میگه در تمام عالم بروید. کار کلیسا چنین هست دوستان، ما انجیل و رستگاری رو برای خود نگاه نمی داریم، ما ایمان داریم که رستگاری باید به همه برسه، دعوت انجیل به شکل عمومی باید به همه خلایق برسه، همه انسان ها باید اون رو بشنوند و این وظیفه کلیسا هست، مأموریت کلیسا هست، تا از طریق دعا کردن همچنین از طریق وعظ این انجیل رو به دیگران برسونن. وقتی که اینجا میگه در تمام عالم بروید، این فرمان هست به همه دنیا، جهانی که یهودی است و یا غیر یهودی است، تمامی جهان بروید و چه کاری رو انجام بدید؟ انجیل را موعظه کنید. و ما اعتقادی به نمایشنامه در کلیسا و یا فیلم سینمایی و یا غیره نداریم. ما ایمان داریم که انجیل باید موعظه بشه. این مأموریت کلیسا است. این چیزی است که خدای زنده از ما میخواد. این فرمانی است که خدای زنده به ما داده. کلام، اون کلام ساده و روشن که در انجیل هست، دلایل و براهینی است که برای مردم میاریم، برایشون دلیل میاریم که به چه علت باید به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارن. مسیح رو به اونا معرفی میکنیم و جلالش رو و کار کامل شدهش رو بر روی صلیب، و سعی میکنیم از طریق بشارت انجیل محبت و دلسوزی خدای زنده رو اعلام کنیم. و این کاری که کلیسا باید انجام بده، انجیل رو موعظه کنه و دلیل بیاره برای دل و ذهن و اندیشه شنونده، و نه از طریق فیلم سینمایی، و نه از طریق نور و موسیقی که در کلیسا صحنه رو عوض میکنه. بله، ما از موسیقی استفاده میکنیم وقتی که پرستش میکنیم، اما از موسیقی استفاده نمیکنیم تا مردم تحریک بشن و احساساتی بشن و بعد تصمیم میگیرن که مسیحی بشن. امروزه چیزی که مد شده در کلیسا از همین موسیقی دنیوی هست که این وارد کلیسا ساختن و سعی میکنن مردم به حالت جذبه در بیارن و به خلصه برن تا ایمان بیارن. نه دوستان عزیز، اصلاحگران کلیسا چنین گفتن، هر آنچه که کلیسا کاتولیک وارد کلیسا کرده، اون تئاترش رو بیرون بیاندازید. ما این تئاتر دنیوی رو نمیخوایم. آنچه که مهمه توضیح دادن انجیل هست، دلیل آوردن برای شنوندگان هست، موعظه کردن انجیل هست برای همه خلایق، همه انسانهایی که میتونیم به اونها انجیل رو برسونیم. استرجن که شبان قدیم این کلیسا بود میگه این خلایق شامل بچه ها نیز میشه، ما باید برای بچه ها نیز انجیل رو برسونیم. و همچنین هر کشوری، هر قوم و نژادی، پس انجیل برای یک طایفه و قوم خاص نیست، بلکه برای همه خلایق است. پس انجیل رو ما باید بشارت بدیم به تمامی انسان ها و خلایق. و بعد میرسیم به آیه 16 و خداوند چنین میگه، حق ایمان آورده. این وعده ای است برای کسانی که ایمان میارن به کلام خداوند، چه از زبان شاگردان مسیح چه از طریق واعظان. و این نه فقط به شاگردان مسیح اشاره داره، بلکه به شبانهای کلیسا. اگر به اون مأموریت بزرگ نگاه کنی، در انتهای انجیل متا میخونیم که خداوند میگه من هر روزه تا پایان دنیا همراه شما میباشم. مشخصه که رسولان مسیح تا پایان دنیا همراه ما نبودن. پس این کلام نه فقط ربط داره به رسولان مسیح، بلکه به همه شبانها که در آینده صحبت میکنن، یعنی شبانهای کلیسا. نه اینکه به روم پاپ رو داشته باشه و بگه من جایگزین مسیح هستم. نه، شبانهای کلیسا، کسانی که انجیل رو بشارت میدن، اونها هستن که جایگزین ها همون رسولان مسیح هستن. حال کسی که انجیل رو میشنوه باید ایمان بیاره. اما به چه چیزی باید ایمان بیارن؟ باید ایمان بیارن به خداوند ما عیسی مسیح. اما راجع به مسیح به چه چیزی ایمان بیارن؟ آیه 14 اگه نگاه کنید، شاگردان توبیخ شدن به سبب بی ایمانی و سخت دلی، زیرا به آنانی که او را برخواسته دیده بودن باور نکردن. پس این ایمان آوردن شامل رستاخیز مسیح هم میشه. و باید بپرسیم به چه چیزی ایمان بیاره؟ ایمان بیاره به انجیل. اما انجیل چه هست؟ این انجیل بسیار مهمه که بدونیم چه هست. شما چگونه انجیل رو توضیح میدید؟ انجیل به ویژه اشاره دار به اون آموزهایی که جان گمگشته رو نجات میده، که رب داره به مسیح و صلیب خداوند و کلام کتاب مقدس. پس انجیل در وعده اول رب داره به نجات، این اون موجه نیک هست، اون خبر خوش رستگاری هست. خداوند ما عیسی مسیح به جای گناهکاران مرد و اونا رو نجات میده. عده‌ای تصور میکنن انجیل مفهوم گسترده تری داره، و به عنوان مثال اونا میگن ما نیازی به تحول روحانی و مرگ مسیح نداریم، و وقتی که میگیم انجیل یعنی به شکل عمومی وقتی که خدا این کلامو به انسان ها میرسونه. حالا این انجیل رو میگن یعنی خدا همه رو دوست داره، بود اعتماد کنید، امیدتو به او بذار. و در پیام اونها توبه وجود نداره، و میگن خدا همه رو دوست داره. دوستان عزیز، انجیل در کتاب مقدس به ویژه رب داره به اون تعلیمی که شما رو به رستگاری میرسون، و این رو میشه خیلی ثابت راحت ثابت کرد. میشه یک ساعت وقت گذاشت و نگاه کنیم به هر جایی که در عهد جدید به این واژه انجیل یاد شده، نگاه کنیم و ببینیم در اونجا هر جا که به انجیل اشاره شده در عهد جدید، زمینه اون در مورد رستگاری جان ها هست. پس بسیار واضحه که انجیل رب داره به اون آموزهایی که در عهد جدید هست، و مشخصاً رب داره به رستگاری از طریق ایمان به عیسی مسیح و توبه. بعد اینکه اینجا داده شده، هر که ایمان آورد به انجیل نجات یابد، یعنی آموزهای رستگاری. اما به چه علت این موضوع رو من برش تأکید میکنم؟ به این علت، متاسفانه یک تمایلی وجود داره در کسانی که به کتاب مقدس اعتقاد دارن که بگن ایمان که کتاب مقدس از ما میخواد، این ایمان به عیسی مسیح هست که او به این جهان اومد، نجات دهنده گناهکاران به جان اومد، در این جهان زندگی کرد، رنج کشید و مرد بر روی صلیب. اگر به او ایمان بیارید که او نجات دهنده گناهکارانه، همین کافیست، شما به مسیح ایمان بیارید. ممکن بگید یک زمانی من به مسیح ایمان نداشتم، شک داشتم و اعتقادی نداشتم که او پسر خداست، اما اکنون اعتقاد دارم او پسر خداست. و این عده میگن اگر شما همین اعتقاد داشته باشید و ایمان داشته باشید، نجات میابید، میتونید بگید من یک مسیحی هستم. و این دوستان اون وقت به شما میگن به این ایمان هیچی اضافه نکنید، خیلی ساده است، فقط بگو من به مسیح ایمان دارم. اما اونها میگن نه، باید توبه رو بهش اضافه کنی. اینکه بگیم تو باید توبه کنی این عمله، و اینکه فرد باید واقعا توبه کنه از گناهش و پشیمان باشه از گناهش، این کاره، به این اشاره نکنی، اینو کنار بگذاری. فقط به مردم بگی به مسیح ایمان بیار و تو نجات میابی، که مسیح پسر خدای زنده است، به این جان اومد، نجات دهنده گناهکارانه. و اگر به همین ایمان داشته باشی شما نجات میابی. پس این نظر یک عده است. اما دوستان عزیز، اگر به این شکل ایمان رو تعریف کنیم، یک موضوع اصلی رو کنار گذاشتیم. و اگر بگیم ایمان یعنی صرفاً ایمان آوردن به شخص مسیح و نه کارش و نه هدف از کارش و اون تغییری که در ما ایجاد میشه و این ضرورت که باید نزد او بیاییم و توبه کنیم تا ما رو ببخشاییم، این مطلبیه که میخواییم بهش نظر کنیم. در 1970 میلادی من یک کتاب کوچیکی رو نوشتم به نام پزشک جانها. در اون زمان کسی که مسئول چاپ کتابخانه مودی در آمریکا بود، این کتاب رو دید و ایشون گفت از این کتاب خوشش میاد، اون علاقمند شده و میخواد اون رو در چاپخونش به چاپ برسون تا این کتاب در آمریکا پخش بشه. اما قبل از این کار صورت بگیره، باید یک عده از ادیتورها به اون نگاه کنن و اون افراد پروفسورهای دانشکده الهیات هستند، و بعد اونها به این کتاب نگاه کردن، اون ویرایشگرها. و ایشون میگه متاسفانه من نمیتونم کتاب شما رو چاپ کنم، زیرا اون سه ویرایشگری که به این کتاب نگاه میکردن با
باید این کتاب رو رد کنن، زیرا به لحاظ الهیاتی این اشتباه هست. و بعد گزارش اونها به دست من رسید که اینا رو قشنگ تاب کرده بودن، و اون چی که اون پروفسورها میگفتن این بود که شما در اون کتابت یه اشتباه بزرگ کردید، و اشتباه بزرگ اینه که شما وقتی که راه رستگاری رو توضیح میدی و انجیل رو مردم رو تشویق کنید که انجیل رو بشارت بدن، در اون کتاب من نوشته بودم که دعوت انجیل دعوت به توبه است، و بعد توبه رو من تعریف کرده بودم در اون کتاب و اینا رو توضیح داده بودم و توبه به چه شکلی با صورت بگیر. اما این اساتید میگفتن نه، این کار رو نباید انجام بدی، شما داری یک شرطی رو اضافه میکنی به رستگاری، و رستگاری فقط یک شرط داره، ایمان. و اگر بهش اضافه کنید بگید توبه، اون وقت این یک کاره و شما دارید یک شرط دیگر رو اضافه میکنید. و این دیدگاه اون اساتید دانشگاه بود و اون کتاب رو اونشون چاپ نکرد. مشخص شد مدتی بعد از اون یکی از اون کسانی که به این دیدگاه اعتقاد داشت، کسی که اکنون از این جهان رفته، ایشون به لندن اومد و به دیدار من اومد، و این سالها قبله، و من ایشون رو به موزه بریتانیا بردم، و چون میدونستم دیدگاه ایشون چه هست با او صحبت کردم راجع به این که نباید به ایمان توبه رو اضافه کنیم، و ایشون میگفت اصرار میکرد که بله به ایمان نباید اشاره کنیم، و من گفتم آقا این کار باعث میشه مردم ایمانشون سطحی بشه، اما ایشون جوابی نداشت بده، اما دیدش رو عوض نمیکرد که توبه یک شرط اضافی هست، زیرا یک شرطی رو شما دارین اضافه میکنی و نوعی کار هست. وقتی که من این موضوع فکر کردم این بود که چگونه این پروفسورها و اساتید دانشگاه که بسیار به کلام اعتقاد دارن چقدر از اعتراف نامه دور شدن، هرچند که اونا میخوان مسیح رو موعظه کنن، میخوان انجیل رو بس بدن و بدون شک خداوند از اونا استفاده کرد، اما اینشون و این گروه بر اساس اعتراف نامه مسیحیت کار نمی کردن. اونا می گفتن ما فقط به کتاب مقدس اعتقاد داریم، کاری به اعتراف نامه مسیحی نداریم. اما در قرن 17 میلادی این اعتراف نامه ها به شکل فراوانی نوشته شده که مباحث مسیحیت رو باز می کنه. کلیسای تعمیدی اعتراف نامه خودش رو نوشت، و همچنان که زمان گذشت پرسبیترین ها و کلیسای مستقل اعتراف نامه مفصل تری رو نوشتن به نام اعتراف نامه وستمینستر. اعتراف نامه وستمینستر که در مورد اداره کلیسا بعضی تعالیمش با تعمیدی ها فرق میکنه، اما در صورت تمام آموزه های مسیحیت رو با نقل قول از عهد قدیم و عهد جدید بیان کردن. کلیسای تعمیدی از همون اعتراف نامه استفاده میکنه، و همچنین در مورد تعمید اونو کمی تدوین میکنه، و اون اعتراف نامه ای که ما بهش اعتقاد داریم. پس این کلیسا بر اساس 1669 میلادی تعمید اعتراف نامه تعمیدی آن زمان هست، و ایمان این کلیسا آنچه که بشارت میده بر اساس اعتراف نامه بپتیستی 1669 هست. و بعد آقای جان اوون همون مطالب رو باز میکنه و اون اعترافنامه سوای هست، و این سه اعترافنامه بزرگ همه آموزه ها درش توضیح داده شده در دسترس مسیحیان هست. اما امروزه متاسفانه به این اعترافنامه ها و غنایی که در اونها هست اشاره نمی کنن، و در بعضی از نکات مثل همین مسئله توبه به خطا کشیده شدن. اگر شما به اون سه اعترافنامه مهم نگاه کنید میبینید که توبه در اونجا هست، و توبه یک کار نیست، بلکه توبه یک فیض هست. توبه یک فیضه که خدای زنده به شما عطا میکنه. توبه از سوی خدای زنده به ما عطا میشه وقتی که خداوند ذهن ما رو توسط روحش باز میکنه و ما نوزایی رو تجربه میکنیم. خداوند به شما ایمان رو میده و توبه نجات بخش رو. افسسیان فصل 2 به ما میگه که ایمان فیض خداوند، عطیه خداونده. ایمان یعنی ایمان آوردن و اعتماد به خداوند عیسی مسیح و توبه یعنی پشت کردن به گناهان، و این هر دو باید با هم باشه، دو روی یک سکن. اما این معلمین در عصرهای جدید میگن خیر، و علت این که اینا توبه رو کنار میذارن انجیل یوحنا هست. و چقدر جای تأسفه که اونا از انجیل یوحنا استفاده میکنن تا بگن نیازی به توبه نیست. این موضوع رو به شکل خلاصه بیان میکنم و اون رو باز نمیکنم، و به این علتی که تعداد مسیحیان نامی بسیار زیاده. در انگلیس انتهای دوره ویکتوریان و ابتدای دوره ادواردیان بود، و در اون زمان در انگلیس ما مسیحیان نامی بسیار زیادی داشتیم. دوره اصلاحگری و بیداری روحانی گذشته، در ابتدای دوره ویکتوریان کلیسایی هستن که انجیل رو وصل میکنن و بسیار زیاد هستن. مدارس شادی در این کشور زیاده، انجیل همه جا وصل میشه. اما وقتی میرسیم به انتهای دوره ویکتوریا، یعنی اواخر 19 میلادی، داروینیسم و عقاید فروید وارد میشه و شکاکان ایمان رو زیر سوال میبرن، و بعد میرسیم به قرن 20 و اون وقته که افول شروع شده. اما هنوز عده زیادی هستن که به کلیسا میرن، میگن مسیحیم اما نجات نیافتن، تحول روحانی رو نیافتن، هرگز توبه نکردن، هرگز به مسیح ایمان نوردن، اما میگن ما مسیحی هستیم. هر یک شمه به کلیسا میرن و به مسیح هم اعتقاد دارن، ایمان دارن، و بعد زمان که میگذره اینا از بین میرن و جنگ جهانی اول میاد، جنگ جهانی دوم، تعداد کمتر و کمتر میشه، و اکنون ما رسیدیم به جایی که تقریبا انگلیس بدل شده به یک کشور لائیک. آمریکا نیز به همین مسیر داره میره. شاید در بعضی از موارد از ما پیش باشه، اما در زمینه افول روحانی کمی عقب هستن. هنوز در امریکا هزارانی هستن که میگن ما مسیحی هستیم و میرن به کلیسا، و جمعیت زیادی هستن که مسیحیتشون نامی هست. اونا میگن ما مسیحی هستیم، میگن ما به مسیح ایمان داریم، اما توبه در زندگیشون وجود نداره. و چقدر این وضع رو دوست دارن که بهشون میگن تو باید ایمان داشته باشی و لازم نیست توبه کنی، لازم نیست پی ببری محکومی و باید گناهانتو کنار بگذاری، نیاز به اینا نیست که شرم داشته باشی و گناهانو کنار بگذاری و جویای این میشی که عوض بشی، و همین ایمان آوردن کافی است تو رو مسیح بسازه. یکی از مبشرین امریکایی بود که اکنون مرده، و ایشون در وضع خودش از همه پیشتر بود. وقتی که ایشون شروع کرد، من بیاد دارم در 950 میلادی ایشون راجع به توبه صحبت میکرد، اما همچنان که زمان میگذشت توبه کردن رو کمتر و کمتر در موضعش بیان میکرد و فقط میگفت ایمان میارید. دوست عزیز، وضعیت شما ممکنه همین باشه، مسیحیت شما فقط همین ایمان باشه بدون اینکه توبه کرده باشه، یعنی یک روی سکه رو داری و روی دیگر رو نداری، اما هر دو اینا فیضی است که خداوند به شما بده. اگر روح القدس در دل شما کار کنه و واقعا به مسیح ایمان آوردید و این ایمان راستین باشه، بایستی توبه هم صورت گرفته باشه. شما واقعا از گناهانت باید توبه کنید، و این آموزه کتاب مقدس هست. حال بگذارید به چند آیه نگاه کنیم. اعمال رسولان فصل 2 آیه 37، این روز پنتیکوست هست، و چون شنیدند دریش گشته به پتروس و سایر رسولان گفتند ای برادران چه کنیم؟ پتروس به ایشان گفت توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید. پس ابتدا توبه است، هر کس باید ابتدا توبه کنه بعد ایمان بیاره. و چقدر در اینجا پتروس اینو روشن بیان میکنه، ایمان آوردن به این مسیح شامل توبه هم میشه. شما باید توبه کنی، از گناهانت باید توبه کنی. این مطلبی بود که خداوند ما عیسی مسیح گفت. انجیل متی به ما میگه که او همه جا میرفت و وعظ میکرد توبه و از میان برداشتن گناهان. مرقس همین مطلب رو بیان میکنه، اولین کلام مسیح که بیان شده توبه بود. اما متاسفانه بعضی از مسیحیان میان
به انجیل یوحنا نگاه میکنن و میگن ببینید در انجیل یوحنا هیچ کلامی از توبه نیامده و فقط اشاره شده به ایمان. اما چنین دیدگاهی احمقانه است. شما نمیتونید فقط به انجیل یوحنا نگاه کنید و به بقیه نگاه نکنید. شما نمیتونید متا، مرقس و لوقا و کتاب اعمال رو کنار بگذارید، نگاه کنید به اعمال رسولان که پتروس به اونا چی میگه، توبه کنید. اما این ایمان آوردن چسب چه چیزی باید ایمان بیارید؟ ایمان بیارید به عیسی مسیح نجات دهنده گناهکاران که بر روی صلیب مرد به خاطر گناهان ما. او که این قدرت رو داره تا ما رو ببخشایه. او که رستگاهی رو فراهم کرد با مرگش و به این دلیل که میتونه ما رو ببخشایه و پاک سازه همه گناهان ما رو. ایمان آوردن شامل توبه هم میشه. بذارید به آیات دیگه این نگاه کنید. اعمال رسولان فصل 11 آیه 18 هم رو نگاه میکنیم. چون این را شنیدن ساکت شدند و خدا را تمجید کنان گفتند به راستی خدا به امتها نیز توبه حیات بخش عطا کرده است. این وضعیتی است که پتروس رسول در اورشلیم داره صحبت میکنه و به اون میگن تو چرا به غیر یهودیان وعظ کردی؟ کسانی در اورشلیم بودن که هنوز مطمئن نبودن که آیا میشه به غیر یهودیان وعظ کرد و پتروس تجربهشو به اونها میگه و چه اتفاقی افتاد. و در جواب اون وقتی که پتروس اینا رو میشنوه، اون ایمانداران چون اینا شنیدن خدا را تمجید کنان میگن گفتن خدا به امتها نیست توبه حیات بخش را عطا کرده. اینو برای شما بیان کردم تا ببینید در کلیسای اولیه ایمان هم معنای توبه بود. وقتی که اون زمان میگفتن ما انجیل رو بشارت دادیم و خداوند غیر یهودیان رو نجات میده و ایمان به اونا میده، چه کرده؟ به اونا توبه حیات بخش رو عطا کرده. و به این شکل که میبینید شما نمیتونید توبه رو از ایمان جدا کنید. فصل 20 در اعمال رسولان نگاه کنید، آیه 21 پولس رسول هست که داره به دیگران میگه که چگونه کار میکنه. آیه 20 و چگونه چیزی را از آنچه برای شما مفید باشد دریغ نداشتم. داره مشایخ کلیسای افسوس که در کنار دریای ملیتوس جمع شدن صحبت میکنه و اونا چنین میگه و چون چگونه چیزی را از آنچه برای شما مفید باشد دریغ نداشتم، بلکه آشکارا و خانه به خانه شما را اعلام کرده و تعلیم میدادم و به یهودیان و یونانیان نیز از توبه به سوی خدا و ایمان به خداوند ما عیسی مسیح شهادت میدادم. و وقتی که پولس رسول داره توضیح میده و خلاصه میکنه که چگونه انجیل رو بشارت میداد، توبه رو اول بیان میکنه. توبه به سوی خدای زنده و ایمان به خداوند ما عیسی مسیح، این دو قابل جدا شدن نیستند دوست عزیز. ما ایمان داریم به خداوند عیسی مسیح به عنوان خدایی که رستاخیز کرد، او که به جای گناهکاران مرد و بعد باید توبه کنیم از گناهانمون تا بتونیم نزد مسیح بیایم و پذیرفته بشیم. اعترافنامه وستمینستر اینو به شکل زیبایی بیان میکنه. به انجیل یوحنا هم میتونیم نگاه کنیم و فرصت زیادی نیست تا به همه آیات اشاره کنیم، زیرا فرصت نیست. در همون ابتدای انجیل یوحنا فصل 1 این انجیلی هست که ظاهرا در اون اشارهی به توبه نشده. اما بسیار غریبه که مفسرین چنین حرفی رو بزنن. آیه 29 و در فردای آن روز یحیی عیسی را دید که از جانب او میآید، پس گفت ایناک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. این به شکلیه که یوحنا مسیح رو معرفی میکنه و یهودیان می دونستن معنای این کلام چه است. مسیح بره خداست. بیاداری اون بره پسخی که در مراسم خود داشتیم و یهود این رو می دونستن. اونها هر ساله این مراسم پسخ رو داشتن، اون بره‌ای که باید کشته میشد، بره‌ای که باید قربانی میشد، خونی که باید بر سر در خونه ریخته میشد و اون خونه ساکنینش در امنیت باقی می‌موند. و بعد یحیی چنین میگه مسیح اون بره خدا که گناه جهان را برمی‌داره. پس آمدن مسیح به این جهان و رنگ و مرگش در این زمینه قرار گرفته که گناه جهان را برمی‌دارد. این موضوع اصلی است که در انجیل یوحنا به اون پرداخته میشه. و هر جا که
یوحنا میگه ایمان بیارید، زمینه آیات چه هست؟ از میان برداشتن گناه. چگونه هست که کسی میتونه بگه وقتی یوحنا میگه ایمان بیارید، اون وقت این نیازی به توبه نداره؟ زیرا زمینه آیات همیشه همینه، از میان برداشتن گناهان. فصل 3 انجیل یوحنا نگاه کنید، آیه 3. خداوند ما به نیقودموس چنین میگه، عیسی جواب او گفت آمین آمین به تو میگویم، به تو یقین میدم، اگر کسی از سر نو متولد نشود نمیتواند ملکوت خدا را ببیند. نیقودموس یک فریسی بود، یک خشک مذهب یهود، و به همه مراسم و تشریفات یهود اعتقاد داشت و اونا رو به جدیت حفظ میکرد و گمان میبود از این طریق نزد خداوند پذیرفته میشه. خداوند ما به چنین میگه خیر، تو باید به یک معنا از نو زاده بشی، به لحاظ معنوی زنده بشی. آنچه که از جسم زاده میشه جسم است، آنچه از روح زاده گشت روح است. تو نیاز داری به یک دل تازه، یک دیدگان تازه، یک فهم تازه. به چه علت؟ به علت گناه. پذیرفته شدن نزد خداوند نیاز داره به این تولد دوباره. و بعد میایید ببینید زمینه این آیات چه هست. آیه 14، همچنان که موسی ما را در بیابان بلند نمود، همچنین پسر انسان نیز باید بلند کرده شود. شاید نیقودموس اینو به درستی درک نمی کرد تا بعدن با دیدگان خودش دید که چگونه مسیح بر روی صلیب بلند کرده شد و مصلوب شد و قربانی گشت. شاید تا اون زمان اینو به شکل درستی درک نکرد که منظور مسیح چه از وقتی که میگه موسی ما رو در بیابان بلند نمود. مسیح اعلام کرد که مسیح هستم، پسر خدا، و اکنون بر روی اون صلیب بلند کرده شده تا هر که به اون نظر کنه ایمان بیاره هلاک نگرده. همچنین پسر انسان نیز باید بلند کرده شود تا هر که به اون ایمان آورد هلاک نگردد. به چه علت هلاک کرده؟ به خاطر گناهانش. اما اگر فقط ایمان بیاره به پسر انسان که برخواسته شده بر روی صلیب نجات میاره. مشخص این شامل توبه هم میشه، چرا همه این آیات در مورد گناه و از میان برداشتن گناه. و بعد آیه 17، زیرا خدا پسر خدا در جهان نفرستاد تا جهان را محکوم کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. از طرف کاری که مسیح انجام میده جهان و گناهکاران میتونن نجات یابن. آنکه به او ایمان آورد محکوم نمیشود، اما هر که ایمان نیاورد هم اکنون محکوم شده است، به جهت آنکه به اسم پسر یگان و مولود خدا ایمان نیاورده. و بعد این مفصلی میگم ببینید نیازی به توبه نیست، فقط ایمان بیار. ایمان بیار که مسیح پسر خداست، نیازی به توبه نیست. اما با آیه 19 نگاه کنید، با حکم این است که نور در جهان آمد و مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتن از آنجا که اعمال ایشان بد است، زیرا که هر که عمل بد می کند دوشنایی را دشمن می دارد. اعمال شریرانه، اعمال بد، عشق به تاریکی. شما وقتی که ایمان میارید شما از اینا نفرت پیدا می کنید، دیگه تاریکی رو کنار میگذارید، میایید نزد نور، اعمال بد رو ترک میکنید، توبه میکنید. زیرا که عمل بد میکند روشنایی را دشمن نالد و پیش روشنایی نمیآید مبادا اعمال او توبیخ شود. پس میبینید همش ربط داره به اعمال من. پس توبه ضروریه برای ایمان نجات بخش، و یوحنا هم اینو توضیح میده و گریزی از آن نیست. پس زمینه آیات به ما نشون میده که توبه بسیار ضروریه، و میشه به آیات زیادی نگاه کرد حتی در انجیل یوحنا، و همین حقیقت رو میابیم که توبه و ایمان نجات بخش دو روی یک سکه هستن. حال بگذارید این مطالب رو ربط بدیم به خودمون. دوست عزیز، آیا شما واقعا توبه کردید از گناهانتون؟ آیا واقعا به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردید؟ توبه ممکنه درست انجام نشه، ممکنه اون فرد بگه من توبه کردم و فقط از یک گناه توبه کنم و با خودش میگه من خیلی عصبانی میشدم، این بد هست، و آدم عصبانی بودم، حرف بد از دهنم بد میومد، همسرم رو ناراحت کردم و یا بچه هم به خاطر این عصبانیت من زندگیشون به هم ریخته شده، من خونم رو به هم ریختم با این رفتار خودم، واقعا شرم دارم، از این گناه توبه میکنم. بله این چیز خوبی هست، بله کار درستیه، اما این همه توبه شماست دوست عزیز؟ آیا فقط عصبانیت هست؟ اگر توبه به این شکل صورت بگیره، خداوند ممکنه شما رو بیرون در نگاه داره، برستگاری به شما عطا نکنه، مگه اینکه بیاد بیاری بابقی گناهان رو. البته لازم نیست که فهرست کاملی از گناهان داشته باشید، اما وقتی که توبه میکنید باید بگید خداوند از صرفا عصبانیت من نیست، صرفا شهوت من نیست، بلکه کل وجود من، گناهان من زیاده، من که آدم بدخواهی هستم، آدم فریبکاری هستم، آدم ریاکاری هستم، آدم خودخواهی هستم، آدم طمعکاری هستم، خداوند گناهان من فراوانه، همه گناهان رو ببخشای، نه فقط دستهای من، نه فقط سر من، بلکه کل وجودم آلوده است. و شاید شما وقتی که توبه کردی از یکی از گناهانت بود و هنوز نجات نیافتی و خداوند منتظره تا همه گناهانت رو تشخیص بدی و اعتراف بدی، و خداوند ما برای اینکه شما رو نجات بده باید همه گناهان شما رو بر خودش تحمل میکرد بر روی صلیب. و شاید هم شما وقتی که توبه میکنی به این علته که از اون گناه شرمنده شده، شاید یه گناهی هست که هیچ کس خبر نداره و اون رو پنهان کردی و بعد کسی متوجه شد و این باعث شرم شما شد، احساس شرم میکنی از اون گناه و بعد از اون گناه توبه میکنی. اما دوست عزیز، شما فقط توبه میکنی تا مانع اون شرمندگی خودت بشی، ما بقیه گناهان شما چی میشه؟ نه فقط اون گناه پنهانی که دست شما رو شد، بلکه همه گناهان، همه گناهان شما باید بخشیده بشه و همه باید اعتراف کنی. پس این توبه کردن ممکنه به شکل نادرستی صورت بگیره، همونجور که گفتم لازم نیست تا فهرست همه گناهان طول زندگی تو بیان کنی، این یک سال طول میکشه، یک عمر طول میکشه تا اونا رو بیان کنی، اما وقتی که میای و توبه میکنی باید واقعا اعتراف کنی، بگی خداوند گناهان من بسیاره، من کاملا گناهکارم، من نیاز دارم تا بخشیده بشم، نیاز دارم به یک ذات تازه و نیاز دارم تا سابقه گناهان فراوان من توسط خون مسیح پاک بشه و به خاطر مسیح بخشیده بشم. لذا باید به گناهان خود اعتراف کنی، نیازه که کمی به این گناهان بپردازی وقتی که توبه میکنی، و این یک عمل ثواب نیست، این فیضه. اگر واقعا خداوند بخواد شما رو نجات بده، شما این رو احساس میکنی، احساس شرم داری از اون گناهان، واقعا میخوای اونا رو ترک کنی، واقعا میخوای مسیحی بشی، واقعا مسیح رو دوست داری به خاطر اینکه به خاطر همه گناهان تو مرد. و این گناه است که وقتی توبه میکنیم باید احساس شرم باشه، باید احساس ندامت باشه، باید دریابیم که اگر توبه نکنیم به جهنم میفتیم، این ترس باید باشه، همه اینا باید در اون توبه واقعی باشه، باید از گناه نفرت پیدا کنیم، باید واقعا آرزومند باشیم که پاک بشیم، آی خداوند اگر من پاک نشم و بخشوده نشم به جهنم میفتم، رحم کن بر من. به این شکلی که باید توبه کنیم دوستان، باید جدی باشه، نه اینکه 5 دقیقه شما برید بگید خداوند غلط کردم ببخشید، نه دوست عزیز، توبه باید خیلی جدی بگیریم و این بخشی از ایمان راستین هست و به این شکلی شما یک مسیح واقعی میشید و در واقع خداوند ما عیسی مسیح که این رو در دل شما قرار میده که به این شکل توبه کنید و به این شکلی که شما رو به سوی خودش جذب میکنه، رستگاری واقعی این هست و هرگز اینو دست کم نگیرید دوست عزیز، توبه بسیار مهمه. وقتی که ما مسیحی شدیم به عنوان مسیحی هم این توبه ادامه خواهد داشت تا زمانی که خداوند ما سرانجام ما رو کاملا متحول می‌سازه و به شباهت خودش درمیاره و ما رو به جلال وارد می‌سازه که در اونجا گناهی نخواهد بود و توبه هم نخواهد بود.